بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکرایه سابقاً ذکر فرموده بود که محل کلام و مورد نزاع در باب المشتق در ناحیه معنی الهیئت است، و اما این مشتق مبدعی که دارد، این مشتقات من حیث مبادی اختلاف دارند، یعنی معانی که مبادی مشتقات دارد این مبادی مختلف هستند. تارتن مبادی امر فعلی می شوند که از او تعبیر می شود از اون معنا به معنای حدسی. مبدا معنای حدسی است، ضارب اون کسی که بل ضرب از او صادر شده است. معنا معنای حدسی است، قائم اون کسی که از او صدور پیدا کرده است. مبدا قیام. تارتم مبدا امر فعلی و امر حدسی می شود، و اخرا مبدعی که هست مبدا حرفه و صنعت می شود، که این می شود سه قسم امر حدسی و دو قسم دیگر که عبارت از حرفه و صنعت است. می فرماید تارتن مبدا به نحو حرفه معناش معنای حرفه می شود. بسته در این جوامدی که از اونها ولی تعبیر می کنند نجار و امثال ذالک بنا، نجار به آنی می گویند که این نجارت حرفهش بوده باشد و صنعتش بوده باشد. فرق ما بین صنعت و حرفه ظاهر است. صنعت احتیاج دارد به تعلم مثل نجارت و آکزا و نحو ذالک، و اما حرفه اینجور نیست. حرفه هم معنای کسبی است که احتیاجی به تعلم ندارد، مثل کسی که یه تناوی برداشت سوپ حمالی میخواهد بکند. این حمال که به او میگویند مبدعش شبارت از حمله است به معنای حرفه است. تا مادامی که بال بر نداشته است بر باز به او حمال میگن. وقتی که تناب را برداشت از در خونه بیرون رفت تا توجه کردید بال بردارد پیدا کرد میگن حمال، یعنی حرفه معخوذ شده است، مبدع به نحو الحرفه است. پس مشتق تارتم مبدع در او امر حدسی است و فعلی است، و اخرا به نحو حرفه و ثالثتن به نحو صنعت اخذ می شود. بعد دو قسم دیگر را هم می گوید که رو هم رفته میشه پنج قسم از مبادی. می فرماید و رابعتن به نحو قوه. قوه به معنای استعداد است، مثل مفتاح. مفتاح اطلاق می شود با اون گتهی از آهن و شبه آهنی که استعداد فتح در او هست، ولو تا حال فتحی نشده است. اون کلیدی که ما تعبیر می کنیم، عرب تعبیر از او به مفتاح می کند که مبدع فتح است، امر فعلی ماخوذ نیست. حرفه و صنعت هم که معنا ندارد در مفتاح، چون همون قوه و استعداد است. تا مادامی که این قوه و استعداد در اوست اون دندانهاش نشکسته است، او اطلاق مفتاح می کنه. یا فرض بفرمایید مکن سرا عرب اطلاق می کند به جارو، بله که آلت چنس است، ولو هنوز چنزی نشده در ولی در دکان گذاشتن، هنوز نو است. توجه کردید معزالک مکنزه میگویند، چون چیز تعداد چنز دارد. ماده در او به نحو استعداد اخذ شده است و ربما هم به نحو مل شخص می شود، مثل مجتهد، مهندس و امثال ذلک، که اینها ملکه اجتهاد دارند. خود مبدع که اجتهاد گفته می شود در اصطلاح فقها، این اجتهاد خودش مبدعش هم به معنا ملکه است. بدون زد در تعریف اجتهاد گفتند ملکه ایست که به واسطه اون ملکه انسان قادر می شود بر استنباط احکام شرعیه عن ادلت تفصیلیه. این پنج قسم از مبادی را ایشان ذکر می فرماید: معنای حدسی، حرفه و صنعت، قوه و فرض بفرمایید ملکه. اینها انهای مبادی که مشتقات در بعضی ها مبدع به معنای حرفه می شود، در بعضی ها به معنای قوه و استعداد می شود، در بعضی ها به معنای ملکه می شود، در بعضی ها به معنای صنعت و حرفه می شود، در بعضی ها به معنای امر فعلی می شود. این اختلاف این مبادی در این معانی که گفتیم به حسب این معانی، این دخل در محل نزاع ندارد، چون محل نزاع ما معنی الهیئت است، که آیا هیئت وضع شده است بر اون ذاتی یا معناش طوریست که منطبق می شود بر ذاتی که اون ذات تلبسی به مبدع در او معتبر است. مبدع اگر امر فعلی شد، تلبسی به امر فعلی، مبدع اگر به معنا حرفه شد، تلبسی به حرفه، مبدع اگر ملکه شد، تلبسی به اون ملکه، مبدع اگر قوه شد، تلبسی به اون قوه. اون تلبس به مبدع فرقی می کند. اگر مبدع امر فعلی باشد، متلبس به مبدع باید متلبس به امر فعلی باشد، به معنای حدسی بوده باشد، به نحو صنعت بوده باشد، مثل در مکتوبی که می گفتیم هذا مکتوب زیدین، صدق می کند ولو زیدین را قبل از 100 سال نوشته باشد، یعنی صنعت زید است، کتابت زید است. با اون معنا بوده باشد که معنای اسم مصدری است، نه معنای مصدری، معنای حدسی، ولی تلبس به او صدق می کند. وقتی که اون نامه را، اون کاغذ را شستند، کتابت دفت، این قضاانه مبده است. بدان جهت می فرماید انها تلبسات، توجه کردید که مبادی در مشتقات مختلف است، انهای این مبادی در این اموری که گفتیم به حسب این پنج قسم، این دخلی در محل نزاع ندارد. ما در معنای هیئت حرف میزنیم، هیئت منطبق میشود به ذاتی که متلبس به مبدع است، تلبس به مبدع دارد، مبدع هر چه بوده باشد، امر فعلی، امر شانی، قوه، ملکه، صنعت، حرفه، هر چه. ولیکن در ما نحن فیه یه شبهه هست و آن شبهه این است: ما چه زور می توانیم ملتزم بشویم که در مشتقات مبادی این اختلاف مشتقات که می گوییم مکتوب، توجه کردید با مملوک فرقی که دارند، اون وقتی میگوین حاضه دار مملوک زیدین که فعلا ملکش بوده باشد، این دار ملک زید باشد، اما حاضه مکتوب زیدین یا حاضا مکتوب زیدین، اون وقتی گفته میشود که زیدین را نوشته باشد ولو قبل از 100 سال. گفتیم این اختلاف در معنای هیئت نمی آورد، آخه این اختلاف در ناحیه مبادی است. اشکال این شده است که چه جور می شود مبدع به معنای صنعت و استعداد و قوه بوده باشد یا به معنای ملکه بوده باشد، و حال که تمام مبادی ظهور در فعلیت دارد، تمام مبادی ظهور در فعلیت دارند. بدون جهت اگر این مبادی در ضمن فعل ماضی، در ضمن فعل مضارع یا در صیغه امر واقع بشوند، بلا شبهه ظهورشون در فعلیت است. فرض کنید کسی یا آیه سجده ای را خواند، شما هم گوش دادید، سجده کردید، سجده واجب است، دیگر آیه بله سجده را خوانده شما سجده کردید، در سجده بودید یا آیه دیگر خواند، یا همان آیه را مکرر کرد یا آیه دیگر خواند، وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما این است که پاشید دوباره سجده کنید. سجده در آیه دومی که هست بله باید یا خودش خواند، فرق نمی کند، توجه کردید این آیه ای را که خواند شما سجده کردید، در حال سجده شما باز آیه همان آیه را یا آیه اخرا را تلاوت کرد، شما هم بله گوش می دادید. نمی تونید بگید که خب من خوب سجده واجب است دیگه، سجده کردم الان هم همون سجده را فرض بفرمایید طول می دهم، توجه کردید این نمی شه. چرا؟ چون که این در خطاب که واقع ازاد بلیت آیت من آیات لربه بر فسجدو، ظهورش در معنای حدثی است که وقتی که تلاوت شد باید معنای حدثی سجده موجود بشود که از کسی که مسقیست گوش می دهد، و معنای حدثی سجده اون وقتی می شود که پاشد دوباره سجده کند. و الا اگر باقی بماند، توجه کردید باقی بماند، به این بقا معنای حدثی سجده می کند، بدون جهت کافی نیست، بدون جهت در مواردی که در غیر المشتقات واقع بشود، یعنی در غیر الاسما، مبادی در ضمن بله امر و نهی و امثال ذلک، یاد جمله فعلیهی که مفادش طلب است واقع بشود، حمل به معنای حدثی می شود که باید حتی در بعض مواردی که بله تو ذهن انسان می زند که در اون موارد معنای حدثی خصوصیتی ندارد، مثل این که فرض بکنید در شخص جنبی که ترتیبا غسل می کند که این زور است که اغسل رأسک و رقبتک، بعد دارد که ثم اغسل بله بدنک یا یمینک، اگر ترتیب معتبر باشد، نداریم در روایات غسل که ایمن ایسر، این زور نداریم اغسل البدن است. خب الهازا شخصی فرض کنید تو خزینه است، بله سرش را صابون زد، توجه کردید، برد زیر فرض کنید همون آب کلی که از فرض کنید سرش را می شودد، اون آب صابون هم رفت زیر آب استا، قصد می کند که من غسل جنابت می کنم، سر و رگبه هم را می شودم، می گه نمی شود. چرا؟ چون که معنای حدثی نیستی، معنا این که اغسل رأسک و رگبک، ظهورش در معنای حدثی است، این معنای بقایی غسل است. وقتی که شما رفتید زیر آب، رأس و رقبه را بردید زیر آب، این غسل حدوثش اون وقت است. تا مادام که در نیاوردید این غسل بقایی است، حدوثی نیست. و ظاهر خطابی که هست اغسل رأسک و رقبه و رقبتش، ظاهرش همون غسل احتمال بله حدثی است. و من هنا اگر بدنت بله رأس و رقبه را شستی، بدن از زیر آب است، اون کافی نیست قصد بکنی غسل را، باید در بیاری اون طرفی که میخواهی به شعور ایمن و از آب باید در بیاری، بعد بری تو آب تا معنای حدثی محقق بشود. حتی در مثل غسل جنابه، بله این معنا دیگر در غسل خبثی معتبر نیست، چون که اون اعتقاد شاهد بر این است که در غسل خبثی توجه کردید اون این است که آب به این احاطه پیدا بکند به شیء عزیز. بله در این موارد میبینی که مبدا همش معنای فعلی است. پس چجور شده است در مثل مکتوب و در مثل مفتاح و امثال ذلک مبدا میگید به معنای استعداد است و به معنای قوه است یا به معنای ملکه است؟ خب مبدا معنای ظهوریش بله معنای ظهوریش همون معنای حدثی است و فعلی است که همون معنای حدثی است. خب ما این را جوابش پر واضح است، ما نمیگیم که در مواردی که در اسم الاله از مفتاح از اون فتحش که ماده فتح است از او اراده میکنیم استعداد الفتح و معنای حقیقی فتح است، ما این را نمیگیم. ولو این که در مواردی که استعداد را اراده می کنیم و معنای مجازی ماده بوده باشد، ما معنای حقیقی را ادعا نمی کنیم. ما میگیم در مشتقات در بعضی ها هست که در مبدعشان بلویزدان استعداد مراد است، نه امر فعلی مراد است، توجه کردید، نه امر حدثی مراد است، توجه کردید، نه اونجا جای صنعت و حرفه است، فقط جای استعداد است. تا مادامی که این آهنی که هست دندانهاش یکیش نشیشسته است قابلیت استعداد فتح را دارد، مفتاح او اطلاق می شود. مادامی که این جارو ولو برقی بوده باشد استعداد این را دارد که این کنس کند، این مکنسه او اطلاق می شود. ولیکن وقتی که از این استعداد افتاد آهم پاره شد یا یه چوب پاره شد دیگر، توجه کردید اون چیزهاش رفته است، استعداد ندارد، اون دیگر مکنسه بو اطلاق نمی شود. کانت مکنسته، توجه کردی، یا کانم افتاهم در خبر کانه وارد می شود. غرض ما اینه و این هم منافات ندارد که مبادی معنای ظاهرشون و فعلیشون در همه جا حقیقت و فعلیت و امر حدثی بوده باشد، ولیکن در بعض مشتقات به مناسبت توجه کردید معنای هیئت که آلت هست، آلت ماده است و در آلت بودن در طلب بل معنای خیلی مدخلیت ندارد، در آلت فتح بودن، آلت کنز بودن، مراد از اون مبدا معنای استعداد و قوه بوده باشد، با هم دیگر هیچ منافاتی ندارد، استعمالش استعمال ولو بلینایی بوده باشد. ماده مجاز بشه و دیگه ندارد، منافات ندارد. عرض کردم ما حرفمان این است که این اختلاف در مشتقات که مکتوب با مملوک فرق دارد، نه اینکه هیئتشون فرق دارد، هیئت هر دو به یه معناست. در این که یکی در صدق نمی کند مگر در زایی که دار فعلا ملک زیده بوده باشد، دیگری صدق می کند ولو 100 سال قبل زید نوشته باشد، این اختلاف از ناحیه مبادی است. ولو این که صنعت کتابه را به معنا صنعت گرفتن، یعنی اثر ید گرفتن، معنای مجازی است. معنای حقیقی کتابتی که است، معنای حقیقیش، معنای ظاهریش همان حدث است، فعل حدوثی است، توجه کردید. ولیکن در مکتوب به معنا اثر گرفتن، اثر دست گرفتن، که اثر دست فلانیست که معنای صنعت از او تعبیر می شود، این منافات ندارد، معنا را دوتا نمی کند، معنای هیئت را فقط تلبس را فرق می کند، که اگر مبدا امر فعلی بوده باشد تلبس باید تلبس ذات بان امر فعلی باشد، اگر مبدا امر ملکه‌ای یا حرفه‌ای یا استعدادی و قوه‌ای بوده باشد تلبس باید با اون قوه و استعداد و امثال زالش بوده باشد. برای دیگر اینجا چیزی نداریم که برای سابقا همین را مرحوم آخوند گفته بود، اینجا هم دوباره این را تکرار کرد، خیلی احتیاجی نبود. اگر یادتان بوده باشد، درست توجه کنید، این بحث بحث مفیدی است. اگر یادتون بوده باشد اون وقتی که نزا را عنوان می کردیم، این زور گفتن در عنوان نزا و محل الخلاف، خود کفایه هم این زور فرمود المشتق حقیقتون فی ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یعمه، عبارتشون این بود، المشتق حقیقتون فی ما تلبس بالمبدع فی الحال، کلمه فی الحال بود، او فی ما یعمه. توجه کردید تا حال المشتق که مشتق را بیان کردیم که مراد چیست، بله حقیقتون فی ما تلبس بالمبدع، مبادی را هم که بیان کردیم که مبادی سزور استند با هم دیگر مختلف می شوند. فیلحال این کلمه فیلحال باقی مانده است، این را مرحوم صاحب الکفایه متعرض می شود که بیان کند مراد از فیلحالی که در عنوان نزاع گفته شده است چیست. این را بدانید، حال اطلاق می شود به یه سه معنایی، سه معنا اطلاق می شود بل حال به اون. عرف اونها زبان نطق است که همون زمان را تقسیم می کنند به زمان ماضی و به زمان حال و به زمان مستقبل. همون زمان نطق است که اواخر ماضی می شود و اوائل مستقبل می شود، که زمان حال یعنی زمان نطق. مرحوم آخوند می گوید که این حالی که در تعریف گفته شده است، المشتق و حقیقتون فی ما طلب بسه بل مبدع فی الحال، مراد زمان نطق نیست یقینا. این یقینا این معنای زمان نطق مراد نیست. چرا؟ بران که ایشان می فرماید وجدان شاهد است که اگر کسی بگوید بر این که کان زیدون بلعنس زاربن، کان زیدون بلعنس زاربن، که زید در امس متلبس به ضرب بود و تطبیق زارب هم به زید به لحاظ امس است. کان زیدون، این کانه بله اسناد در ماضی است، کان زیدون بلعنس زاربن، زید در زمان دیروز که متلبس به ضرب بود و ضارب هم بود. بلا اشکال کسی خدشه‌ای نکرده است، این حقیقت است. احدی فی یومنا ها الى یومنا هازا خدشه‌ای نکرده است که کان زید بلمس ضاربن، که زید در امسن ضارب بود، این حقیقت است. یا بگوید بر این که سیسیر زیدون ضاربن غدن، زید فردا ضارب خواهد شد، که فردا متلبس به ضرب خواهد شد و فردا داخل عنوان ضارب خواهد شد، این هم حقیقت است. اگر مراد از حال در اون عنوان نزاع زمان نطق بوده باشد، باید ملتزم بشویم که این استعمالات مجاز است، هر دوتا مجاز است، چون کان زیدون بلعنس ضاربن در زمان نطق که متلبس به مبدا نیست. یا سیسیر و زیدون ضاربن فردا ضارب خواهد شد، که در زمان نطق که متلبس به مبدا نیست. چون که این معنا محتمل نیست و کسی هم جرأت ندارد ملتزم بشود کان زیدون بلعنس ضاربن یا سیسیر و زیدون فی الغد ضاربن، اینها ملتزم بشود که اینها مجاز است، پس مراد از حال در عنوان نزاع حال نطق نیست، زمان تکلم نیست. ایشان می فرماید درست توجه کنید، وقتی که زمان تکلم نشد، پس چه چیز مراد است؟ معنای دومی را می گوید، نسبتش را به کفایه می دهیم که صاحب کفایه مرادش اینه. می گه بلکه مراد از حال از حال در اون عنوان نزاع کلم مشتق و حقیقتون فی ما تلبس بالمبدع فی الحال، اون حال حال تلبس است. یعنی در اون حالی که ذات متلبس به مبدع است، در اون حالی که ذات توعم با مبدع است، در اون حال انطباق عنوان مشتق بر اون ذات بلا شبهه این حقیقت است، چون که فرد حقیقی قطعی دیگر. حال یعنی حال تلبس. اون وقتی که ذات تلبس به مبدع دارد، در اون حال اون ذات فرد است بر معنای مشتق، چون که ما گفتیم که نزاع در ناحیه سعه مفهوم مشتق و زیگ مفهوم مشتق است در ناحیه هیئت دیگر. آیا در هیئت زیگی هست که فقط منطبق می شود به اون ذاتی که متلبس به مبدع است؟ او فقط بله هر دست برای مشتق اینجور است، یا اینکه نه اون ذاتی که تلبس از او منقضی شده است، توجه کردید که تلبس از او انقضا، اون ذات در حال انقضا باز فرد بر مشتق است، چه معنا اوسه است. بدون جهت اینجور می شود که علم مشتق حقیقتون فی ما تلبس، فی ما یعنی در ذاتی که تلبسی بالمبدا داشته باشد فیلحال، یعنی در حالی که فعلیت دارد تلبس مشتق در او حقیقت است، یا اینکه نه تلبس فعلیتش اگر منقضی بشود باز در اونی که تلبس از او منقضی شده است در او هم حقیقت است. مراد از حال، حال تلبس است، توجه کردید؟ مراد اینه. مرحوم آخوند میگوید سرش هم واضح است، اینی که حال تلبس را به این معنا کردم زمان تلبس مراد نیست. چرا؟ چون که رب ما اون ذاتی که متلبس به مبدع است زمان یا ما فوق زمان است، اون ذاتی که متلبس به مبدع است زمان یا ما فوق زمان است. در اون ذات اگر تلبس به مبدع منقضی شده باشد، توجه کردید؟ تلبس به مبدع منقضی شده باشد، اون باز محل کلام است که ذات بعد از این انقضای تلبس به مبدع فرد بر مشتق هست یا نیست. و اما در اون حالی که اون ذات، توجه کردید؟ ولو زمان است و فوق زمان، توجه کردید؟ فوق زمانی نیست، بل اونجا تلبسی به مبدع اگر بوده باشد، بل حال تلبسی به مبدع است. مشتق صدق می کنند انشاءالله خواهیم گفت، هم در مواردی که اون ذات زمانی بوده باشد یا زمان بوده باشد یا اصلا فوق زمانی بوده باشد و فوق زمان بوده باشد، در تمامی صدق می کنند. بله، حال تلبس در ذاتی که اون ذات زمانی است لا محال حال تلبس باید در زمان بشود، توجه کردید؟ اون حال تلبسی که هست باید در زمان بشود، یا زمان ماضی یا زمان حال یا زمان مستقبل. کلام این است مشتق را حمل بکنیم به ذات در اون، بله در اون حالی که، یعنی تطبیق مشتق به اون ذات به لحاظ اون تلبسی به مبدع بوده باشد، به لحاظ اون فعلیت مبدع بوده باشد، بلا اشکال این تطبیق حقیقت است و انطباق انطباق حقیقی است. و اما اگر فرض بفرمایید این چیز را برای این تلبس منقضی شده باشد، تطبیق بکنی مشتق را به ذاتی که در زمان تطبیق تلبس به مبدع منقضی شده تمام شده است، اون محل خلاف است یا این حقیقت است یا نه. مثلا چطور؟ درست توجه کنید، کفایه را معنا می کنم ها. مثل این که کسی می گوید که برای زیدون، برای زیدون زاربون بالامس، زیدون زاربون بالامس. درست توجه کنید ها، ضرب از زید در دیروز صادر شده است، بالامس قید است برای اون زمان تلبس، که اون حال تلبس هم چون که زید فاعل زمانی است، فاعل زمانی باید در زمان بوده باشد تلبسش. این زیدون زاربون بالامس، این بالامس قید است برای چه چیز؟ قید است برای تلبس، که زید دیروز تلبس به ضرب داشت. زیدون زاربون یعنی فعلا میخوام حمل زارب بر زید بکنم، که الان هم زارب است، که ان نبی زربهی فلعمس، چون که دیروز زارب بود. این محل خلاف می شود که آیا مشتق اینزور اطلاق حقیقت است یا نه، اینزور دیگه. و اما اگر بلعمسی که هست کمان که قید حال تربس است، قید تطبیق هم بوده باشد که زیدون زاربون بالامس، یعنی در امس زارب بود، ضربش که در امس بود زاربیتش هم در امس است، او محل کلام نیست، حقیقت است، شبهه ای نیست. و کذالک اگر بگویم که زیدون زاربون فلغت، اگر غد را قید برای تلبس بگیرم که یعنی زید فعلا زارب است، بی ضربون فلغت، این بیلی تاق مزاز است، چون که متلبسه به مبدع نشده است. و اما اگر نه، زیدون زاربون فلغد یعنی زاربیتش در قد است، توجه کردید؟ زاربیتش در قد است، در فردا زارب است، این را بگویم این استعمال تطبیق حقیقت است. چرا؟ چون که در قد که متلبسه به ضربه است، در قد فردست برای عنوان ضارب دیگر. من هم گفتم که ضارب فرداست، یعنی امروز که ضارب نیست. پس علا حاضل اساس توجه کردید، این حالی که در عنوان محل، در عنوان نزا در باب مشتق گفته شده است، مراد حال نطق نیست، مراد حال تلبس است. ایشان می فرماید که دلیل بر این معنا که مراد حال نطق نیست، اسما مشتقات از اسما هستند، اسما که دلالت بر زمان نمی کنند. نحویین خودشون در فرق ما بین الاسم و الحرف و فعل اینجور گفتن اسم ما دل علا معنی مستقل که دلالت بر زمان نمی کند. توجه کردی اگر مراد از حال حال و نطق بوده باشد، این احد الازمنت الثلاثه می شود. اسم باید دلالت بر زمان بکند، با وجود این چین ها خودشان می گویند که اسم دلالت بر زمان نمی کند. میگه این را هم نگویی که نحویین گفتن که ضارب و مضروب اون وقتی عمل میکنن که به معنی الحال و الاستقبال باشد. توجه کرد این میگه نه معنای این است که ضارب خودش بالوضع دلالت بکند به حال استقبال. توجه کردید مراد ولو به دال آخر حال استقبال اگر بوده باشد، توجه کردید اون وقت حال مفعول برمیدارد به معنای ماضی بود. بله؟ بذارید من حرفم را بگویم بعد. حال نسبه ای که هست، حال نسبه نیست، حال تلبس هست، حال تلبسی که بله؟ آقای من مدعا تأکید نه، مدعا این است که این حالی که اینجا گفته شده است حال نطق مراد نیست. امروز میخوام این را اثبات بکنیم. وقتی که حال نطق مراد، حال نطق مراد نشد، گفتیم که مراد از حال حال تلبس است. ان حالی که تلبس به مبدا دارد، اون حال نسبت را نمیدونم از کجا در آوردید شما. بله توجه شد. بله بدید ببینم. بله چی کلام زده؟ بیا چی کلام بچید آقا بچید. عرض می کنم بر این که مراد حال تلبس است، حال تلبس این است که ذات واجد بوده باشد. عبارت من دیدم که حال تلبس است. بله عرض می کنم فرداست انشاءالله می بینید که حقیقت حال چیه. ما امروز می گیم که مراد ایشان حال تلبس است. بله غرض الحاصل این است که این حال تلبسی که هست، این حال تلبس زمان حاضر نیست، زمان نطق نیست، زمان حال نیست، و اونی که نحویین گفتن دلالت بکند به معنای حال استقبال بوده باشد مزاره عمل میکند، اون معناش این نیست که خود اسم فاعل به نفسی دلالت بکند به حال استقبال، این مراد نیست. و یه نکته را هم غفلت نکنید و اون این است که خب حال تلبس چیه؟ من اگر گفتم زیدون زاری بود، فاعل هم فرض کنید فاعل زمانی است، تلبسش باید در زمان بوده باشد. این حال تلبس چیه که تطبیق هم و نسبت هم به لحاظ اون حال شده است؟ حال تلبس یه وقت تعیین می شود، مثل این که کان زیدون بالامس زاربن یا سیسیر و قدن زاربن. زمان تلبس و حال تلبس فاعل وقتی که زمانی شد یه وقت تعیین می شود، یه وقت تعیین نمی شود، کلام را متکلم مطلق می گذارد. بله اگر مطلق بگذارد ظاهر اطلاق، یعنی منصرف الیه اطلاق، انصراف از ظهور انصرافی یا ظهور اطلاقی به مقدمات الحکمه، چون که متکلم تعیین نکرده است زمان تلبس را و در و میتوانست تعیین بکند تعیین نکرده، اطلاقش حمله میشود. یا ظهور، ظهور انصرافیست، یعنی احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، مثل حیوان که منصرف به غیر الانسان است، مقدمات حکمت دیگر نمیخواهد. این ظهور یا ظهور انصرافیست یا ظهور اطلاقیست. هر وقت متکلم مطلق گذاشت زمان طلب، حال تلبس را تعیین در یه زمانی نکرد، توجه کردید؟ ظهور اطلاقیش یا منصرف است یا به مقدمات حکمت به زمان نطق. زیدون قائمه یعنی الان استاده است، که زمان تلبس فعلا است، زمان تکلم است. این ظهور، ظهور اطلاقی است، ظهور، ظهور انصرافی است، نظیر آنی که در ماضی و مضارع گفتیم اگر مطلق بگذارد تحقق به نسبت لا زمان متکلم تکلم حساب می شود. اطلاق مقتضاش اینه دیگه. اینجا هم اطلاق وقتی که قرینه نیاورد، حال تلبس را تعیین نکرد، مطلق گذاشت، ظهور اطلاقش این است که اون زمان تلبس همون زمان تکلم است. و این ظهور اطلاقی است، ما در این بحث نمی کنیم، ما در ظهور وضعی می گوییم که در ظهور وضعی زمان تکلم داخل نیست، ملاک به زمان به حال تلبس است. توجه کردید؟ پس ما دو تا را گفتیم، زمان تکلم یه حال به یه معنای حال، حال تلبس دو معنا، دومین معنای حال. یه معنای حال را هم بعضی ها گفتند، یعنی مرحوم ناینی گفته است و اسنادش را هم به جماعتی داده است، یکی از اونها صاحب کفایه است، گفته است حال رب ما به معنا زمان تلبسی و زمان نسبه می شود، زمان نسبه، نه حال تلبسا که ما می گفتیم. حال تلبس یعنی حال فعلیت مبده، اونجور معنا گرفتیم. آخی ایشان فرموده معنای دیگری دارد که زمان تلبس و زمان نسبه بوده باشد، که جماعتی این را حال را به این معنا گرفتند، من هم صاحب الکفایه، اسنادش را به صاحب کفایه داده. ملاحظه بفرمایید تا انشالله فردا ببینیم ایشان چی چیزی